درس خارج فقه معاصر بورس جلسه 31.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحثمون در رابطه با سهام و بازار سهام و بازارهای مالی بود، بازار بورس. چند نکته رو در این بخش دوم و فصل اول عرض کردیم که اعتبارات معاملات بازارهای جدید مثل همین بازار بورس و دیگر بازارهای مالی که حالا میرسیم، این اعتبار بازارش خب این درسته، یعنی مثل همون بیانیه سوقیه که میگیم و اینها، در اینجا هم نسبت به بازار بورس همین نکته رو داره. اما در مسئله بعدی نکته ای که پیش میاد و نزاع بین فقهای جدید معاصر و امروز هست اینه که آیا این اوراق سهام و اوراق بهادار اینها مالیت دارن یا ندارن. خب اگر این موضوع حل بشه خیلی از مباحث رو ریل خودش میفته و مسئله سرعت و شتاب بیشتری پیدا میکنه. انظار مختلفی در همین بحث مالیت بود که اینها رو سابقا عرض کردیم و گفتیم به نظر میاد که این اوراق بهادار گاهی از اوقات این منشأش اون اعیان خارجیه اون شرکته، گاهی از اوقات نه، این اوراق ناشی از اعتباری است که اون شرکت به واسطه مجمع عمومی خودش و نهادهای بالادستی خودش تونسته این رو ایجاد بکنه. طبیعتاً وقتی این اوراق میاد در بازار عرضه و تقاضا قرار میگیره، این یمیل و الیه الانسان، مردم رغبت پیدا میکنن، یرغب و الیه العقلا، میبینن که این مالیت داره اما نه نفس این اوراق. نفس این اوراق مهم نیست، باید یک پشتوانه عینی یا یک پشتوانه اعتباری براش قائل بود و داشته باشه. اینها رو حالا با بیانات فقها در جلسه گذشته عرض کردیم. در صورت بحث ما در این مسئله در دو محور انجام میشه. محور اول اثبات مالیت اوراق سهام و اوراق بهادار به نحو کلی، و بحث دوم کیفیت مالکیت بر این اوراق سهامه. یعنی اگر ما مرحله اول رو پشت سر گذروندیم که جلسه امروز جلسه آخر این بحثه که اینها مالیت دارن، اون وقت میریم سراغ مرحله بعدی که نوع کیفیت مالکیت اینها رو عرض میکنم. به نظر میاد که یک تتمه‌ای در این بحث مالیت باقی مانده. تتمه‌ام به نظر میاد که مهمه و اون این که معیار در مالیت یک شی، خب ما چند نظر رو در جلسه گذشته عرض کردیم اما یک معیار اصلی چیه؟ آیا مالیت یک شی وابسته به بیان شارعه؟ یعنی شارع مقدس بیاد یک چیزی رو بهش مالیت بده یا از چیزی سلب مالیت کنه؟ اینه یا اینکه نه، این تابع عرف، تابع نظر عقلاست که یک شیء دارای مالیت هست یا دارای مالیت نیست. حالا این نزاع هست. غالب آقایون فرمودن که مالیت یک شی تابع نظر عرفه. در بحث‌های گذشته هم مثال عرض کردیم، گاهی از اوقات یک امری، یک شیعی به لحاظ عمومی شاید مالیتی نداشته باشه، مثلا یه پیرنی از اجداد یک نفر، این عرف حاضر نیست براش مثلا مبلغی پرداخت کنه، مالیتی نداره، اما برای مثلا نوادگانش این چرا دارای مالیت؟ علاوه این که برخی از فقها فرمودن که اگر معیار و عرف بگیریم و نوع اغلا بگیریم، میگیم نه، نوع اغلا هم لازم نیست، شما بگید در نزد اغلا، اندر اغلا، اندر اغلا که باشه گاهی از اوقات یک فردی از اغلاست، گاهی از اوقات مجموعه اغلاست. مثلا نوع اغلا نسبت به خرید مثلا یک ماشین، یک ملکی، این رغبت دارن، تمایل دارن، این نوع اغلاست. ولی گاهی از اوقات نه، خاص یک نفر از اغلاست، مثل همون قصه پیراهن مسئلش اینطور. علایانه اینی که بگیم مالیت یک شی، مالیت یک شی این معیارش عرفه، معیارش اغلاست، اون وقت وقتی این رو گفتیم میگیم دیگه اهم از نوع اغلا یا بعضی از اغلا. این نکته مهمی. مرحوم آیت الله العظمی آسد سعید حکیم، ایشون یک تعریفی دارن که به نظر ما میاد که تعریف خوبیه. ایشون فرمان مالیت یک شی عبارت است از اعتبار اغلایی یستفاد من تنافس الناس و تسابقهم و تنازعهم علی شیء. اینی که مردم یک شیء مالیت داره یعنی اغلا، اعتبار اغلایی است. بر چی؟ بر این که نسبت به اون تنافس دارن و رغبت دارن، نسبت به اون تسابق دارن، یعنی اگر ببینن چیز خوبیه مردم خب رغبت پیدا میکنن، گاهی دوست دارن که زودتر برن نصیبشون بشه و این حرف رو بخرن. و تنازع هم گاهی از اوقات بر سر اون چه نزاع میکنن، بعضی چیزا هست که ارزش نزاع نداره، ولی اگر یه چیزی مالیت داشته باشه هم تنافسه، یعنی هم رغبت درش وجود داره، هم تسابق، مردم به هر صورت سبقت دارن در خرید اون، و هم این که نسبت به فقد اون اینها تنازع میکنن، نزاع میکنن، اگر مالیت نداشت نزاع نمیکردن. حالا این یک بیان از ایشونه. برخی دیگه از فقها ها فهمدن که ان المعیار فی المالیه هو عرف العقلا، معیار در مالیت یک شیء عرف اغلاست. ما ببینیم اغلا چه چیزی رو مال میدونن. فالمالا هو ما یکون مالا عند نوعهم لا عند شخصهم منهم دون آخرین. ایشون میفهمن که به چیزی میگیم مال که برای نوع مردم اون مالیت داشته باشه، نه برای شخصی از جماعت مردم. نظر ما عرض کردیم در ابتدا این تعریف جامع نیست. ما در همین اغلا میبینیم نسبت به یک چیزی، نسبت به یک فردی میان میگن که این مالیت داره، برای اون فرد مالیت داره، و اینا برای عموم مردم این مالیتی نداره. پس این نوع اغلا و اینکه عند شخص منهم کفایت نمی کنند، باید عند نوع اغلا باشه، این تعریف جامعی نیست و خلاف اون چیزیست که انسان مشاهده میکنه، یعنی اون چیزی که ملموسه و ما میبینیم. حالا مثال های زیادی هم هست. ببینید مثلا الان در بحث امروز مثلا میگن پیراهن فلان بازیکن فوتبال این یه قیمتی داره، آیا برای نوع اغلا قیمت داره؟ نه، 99% مردم جهان حداقل حاضر نیستن که پولی در مقابل این بدن. این هست، این پولهایی که میدن، ولی این در بعضی ها این مالیت داره، این هست. یا همون پیران اجدادی که عرض کردیم، از این اندر اغلا باید مالیت داشته باشه، اندر نوع اغلا، این به نظر میاد که دلالت نمی کن. مرحوم امام رحمت الله علیه در یه عبارت دقیقی، حالا این عبارت رو ببینید، ایشون فرمان شارع مقدس و شرع مقدس نمیاد برای یک چیزی مالیت ایجاد کنه و نمیاد اسقاط مالیت از چیزی بکنه. حالا ابتدا خلاصه فرمایش حضرت امام رو عرض کنیم، نه اسقاط مالیت از شیعی میکنه، نه میاد بیان مالیت و ارزش گذاری روی شیعی میکنه. حالا اگر به حضرت امام عرض کنیم که خب چرا شرع آمده نسبت به خوک، نسبت به مثلا خم، نسبت به اینا اسقاط مالیت کرده و فهمده اینا مالیتی ندارن، در اینجا چطور خب شرع مقدس پا گذاشته داره اسقاط مالیت میکنه؟ حضرت امام میفرمان که این خیلی دقیق نیست این بیان. این که شارع مقدس اینطور میاد اعتبار میکنند عدم انتقالش را، یعنی اگر این اومد روی معاوضه قرار گرفت، شارع مقدس میگه این معاوضه صحیح نیست، نه اینکه شارع میاد مثلا مالیتی رو در نظر میگیره بعد میگه که من اسقاط مالیت کردم. فرض کنیم مثلا اگر شارع مقدس بفرماد که بیع عین مجهول باطله، این خوب دریته شارعه، چرا نسبت به بیع نظر داره؟ میگه این بیع بر امر مجهولی، اینجا که دیگه بحث ارزش گذاری نیست که، این باطله. حالا اگر اینجا بیاد شارع مقدس بگه که بیع بر روی یک چیزهای بیعش باطله، این بحث اسقاط ارزش نیست. نگاه و اعتبار شارع مقدس روی بیع و اون معیارهای بیع صحیح، این معیارهاییست که شارع مقدس اینا رو اومده بیان کرده. مثلا مالیت رو بیان کرده، معلومیت مال رو بیان کرده و بعد گفته اون شی دارای ارزش تبادل و انتقال رو داشته باشه. حالا شارع مقدس یه چیزایی رو دارای ارزش تبادل نمیبینه، نه اینکه میاد اسقاط مالیت بکنه در نزد عرف، نه عرف یه مرتبه پای همین عرف اغلا، کل اغلا نه متشرقی، عرف اغلا نسبت به همین چیزا پول میدن. عبارت حضرت امام اینه: ولیس فی وسع الشرع اسقاط المالیت العرفیه، در قدرت شرع نیست که بیاد اسقاط مالیت عرفیه بکنن، بل ما هو فی وسعی سلب الآثار مطلقا، اوفل جمله، بلکه اونی که در حیطه اختیار شرعه اینی که بیاد سلب آثار بکنه، حالا مطلقا یا فعل جمله. گاهی از اوقات میفهمد مجموع آثار این نگهداریش، فروشش، شربش، چه همه اینها رو، یا بعضی از آثارشون میاد سلب میکنه، مثلا نقل و انتقالش رو میاد حرام میکنه. این شارع مقدس میاد این اعتبارات و آثار رو سلب میکنه، نه اینکه اسقاط مالیت میکنه. لا سلب و اعتبار عرف. بعد خود حضرت امام مثال دارن: فالخمر و الخنزیر مالون عرفن، خمر و خنزیر به لحاظ عرف اگر ما نگاه کنیم اینها مالن. اسقط الشارع المقدس آثار مالیت ما، شارع مقدس اومده آثار مالیت اینها رو یعنی آثار مالیت اینه که بتونین بفروشه دیگه، اگر مالیت باشه بتونین این رو تصرف کنی درش. شارب میان این آثار رو از بین میبره، نه اینکه مالیت رو از بین میبره. ولی زم فهمان فلاز ما نفی اطلاف ما. و یکی از آثارش اینه که اگر یک کسی رفت این رو تلف کرد، این دیگه ضامن نیست. چرا؟ چون شارع مقدس مفرماد مثل خمر و خنزیر به لحاظ شرعی اثری ندارن. ببینید اگر یک چیزی بود که مثلا غیر از خمر و خنزیر بود، درختی بود، خانه‌ای بود، یک مثلا ظرف شکستنی بود، من اون رو از بین بردم، یکی از آثارش اینه که من ضامنم. ولی در اینجا حضرت امام میفرماد که شارع مقدس در خمر و خنزیر میفرماد که آثار اینها، آثاری که میتونه داشته باشه اینها رو، شارع مقدس میگه نه، این اون آثار رو نداره، یعنی زمانی اینجا در کار نیست. بعد میفرماد ولا یصح بیعهما، و صحیح هم نیست بیعشون، نه اینکه مالیت ندارن. دقیق بفهم، یعنی از آثار یک شی اینه که زمان آور باشه اگر تلف شد یا اتلاف درش اتفاق افتاد. اگر مالیت شرعی داشته باشه، شارع مقدس میگه میتونید این رو نقل و انتقال بدید، بیعش کنید. حالا اینجا میفهمم که معمولاً از آثار مالیت یه شی اینه که بتونیم بیعش انجام بدیم، خرید و فروشش کنیم. الا غیر ذالک. بعد ایش
وقتی شارع مقدس فرموده که مثلا آثارش اینه، خب یعنی چی؟ یعنی اینکه مالیت نداره، وقتی این ضمانت نداره، وقتی چیزی ضمانت نداشته باشه دیگه مالیت نداره. خب نگو مستقیم شد نگفته باشه، ولی خب از به اصطلاح
نه، خب هم مرز اینو مهمه دیگه، مرز این که شارع مقدس اومده مالیت یک شیعی رو سلب کرده، میگیم نه. پس چی رو سلب کرده؟ آثارش بود.
وقتی آثار سلب بشه یعنی چی؟ یعنی مالیت نداشته از اول کش؟
نه، شارع مقدس چرا میگه در نزد عرف مالیت داره؟ میگه در نزد عرف مالیت داره حتما. عرف و اوغلا غیر عرف متشرن رو همین خمر و خنزیر تنازع هم میکنه. ولی شارع مقدس میگه که اگر بی سعی بخواد روی این انجام بشه انجام نمیشه، یعنی بگی. حالا این نکته درستی هم هست، میفرمان این لازمی مالیت نداشتن، یعنی شارع مقدس اومده ذکر لازم و اراده ملزوم رو کرده، یه همچین چیزی اومده فرموده که آقا این زمان آور نیست، به اشتایی نیست، خب یه واقعی به ما مالیت نداره. نه، مرحوم امام میفرمان بین این دوتا باید جو تحقیق کرد که شارع مقدس چه چیزی رو اسقاط کرده؟ مالیت را؟ میگیم نه. چرا؟ چون در نظر مالیت داره. پس اونی که در حیطه شارع مقدس چیه؟ آثاره، یعنی یه سری اعتباراتیست که در ید شارع هست، قیمت گذاری در ید شارع نیست. اون وقت این در ید عرف، اون وقت شارع مقدس میگه بله این آثارش به لحاظ شرعی زمان آور نیست و بیعی صحیح نیست، باطله و اینجور آثاری که برش بار میشه. حالا ببینید فما فی بعض الحواشی، این به مرحوم محقق نائینی مرحوم امام این اشکال رو بیان میکنن، من ان الشارع اسقط مالیتهم العرفیه لیس علی ما ینبغی. اینی که مثل محقق نائینی میفهمد که شارع مقدس اسقاط میکند همین مالیت عرفی رو، میگه آقا در خمر و خنزیر عرف داره میگه مالیت داره، شارع مقدس میگه همونی که در نزد عرفه اون رو میان اسقاط میکنه، همونی که مالیت داره عرفن، شارع مقدس میاد میگه چکار میکنه؟ اسقاط میکنه مالیتش رو. مرحوم امام فرما این درست نیست، یعنی مطابق با واقع نیست، یعنی واقعش هم همینه دیگه. اگر ما بحث از عرف و اوغلا داریم میزنیم، اوغلا داریم بیان میکنیم این عرف عقلا شامل همه میشه. شارع مقدس اونجا رو نسبت به اونها هم داره اسقاط مالیت عرفیه میکنه؟ نه، اونو چون میبینیم مالیت داره دیگه به هر صورت برای اونها. علایانه اینی که ما دنبالش هستیم اینی که ملاک در مالیت شیء عرفه، ولی در تعریف لغوی فرمودن مالی ما یمیل و الیه ناس، در تعریف اصطلاحیش هم فرمودن مبادلت و مالن به مالن. خب این مالن به مالن و یرغب و الیه العقلا، رغبت پیدا میکنن به اون عقلا. در این دو تعریفی هم کردن از مرحوم حکیم و برخی دیگر از فقها هم عرض کردیم، معیار ملاک در مالیت یک شیء، ارزشمندی یک شیء، این عرفه. و حالا این ارتباطش با بحث ما دیگه کاملا روشن که حالا ما این اوراقی که داریم، این اوراق سهام یا اوراق بهادار، آیا اینها مالیت دارن یا مالیت ندارن؟ ما قبلا این مقدمه رو بگیم چون بارها تکرار کردیم، اون تا بعد دیگه نقش ببنده. واقع مسئله این اوراق سهام اینه که بخشی از سهامی که از سهامی های عام اینها در بازار بورس میاد عرضه میشه، اینها واقعا هم پشتوانش همون اعیان خارجی شرکت، یعنی این کسی که این اوراق سهام را میخرد در حقیقت داره شریک مشاع میشود در تمام اون شرکت، یعنی شریک مشاع نسبت به درصدی که رفته خریداری کرده. پس پشتوانه داره، پشتوانش یه امر عینیست. گاهی از اوقات پشتوانش امر عینی هست، این امر عینی نیست ولی یک امر اعتباریست. امر اعتباری یعنی یه شرکتی به لحاظ اون جعل عنوانی که داره یه اعتباری و به لحاظ اون فعالیت ها، تولیدات، هر چه که در نظر بگیریم دارای یک اعتباری. این اعتبار باعث میشه که ایجاد اعتبار بکنه. فرض کنید الان ما قبلن هم مثال زدیم، این روزا بهش میگم برند، شما بهش بگید مارک، شما بهش بگید یک چیزی که نشانه یک شرکت. گاهی از اوقات همین، گاهی از اوقات یه رستوران به نام یه زیدیه، میگه اسمشو من میفروشم چون قبلا فروش خوبی داشته و این حرفا، میگه اسم این رو من میفروشم. اسم قیمت نداره که، ولی اعتبار داره. علایانه گاهی از اوقات اعتبار یک چیزی این نیست، لکن میبینیم که عرف به این مالیت میده، میگه بله چنان فلان برن فلان مثلا مارک، این یه ارزش این مقداری داره. علایانه این اوراق سهام گاهی از اوقات گویای یک پشتوانه عینی از یک شرکت، گاهی از اوقات گویای یک اعتبار مالی از یک شرکت، اونم با فرایندی که خودش داره. مثلا میاد مجوز میگیره از بانک مرکزی، میره مجمع عمومی، میگه برای مثلا توسعه، برای استقراض، برای چیزهایی، برای تولیدات بیشتر ما نیاز به خرید دستگاه داریم، پول نداریم، چیکار کنیم؟ مجوز رو رفته گرفته، میان تصمیم میگیرد بر فروش مثلا 1,000,000 ورق سهم. 1,000,000 ورق سهم مثلا به ازای هر کدوم 1,000 تومن 100 تومن. بعد این رو میاد برای چی؟ برای اینکه بتونه سرمایه‌شو جذب کنه. سرمایه که جذب کرد، در اینجا این که اوراق رو خریده یک سودی هم به او داده میشه. خوب دقت کنه انسان، بعضی از آقایون همینجا اشکال میکنن، میگن سود در مقابل یک امر اعتباری که واقعی بیرون نداره سنش نمیتونه درست باشه. خوب دقت کنید، اصلا مرز مباحث همین است. شما وقتی میرید یه اوراق سهامی یک شرکتی رو میرید میخرید و این اوراق در مقابل اعیان اون مجموعه نیست، بلکه اعتباریست که ایجاد کردن برای اینکه مبالغی رو جمع کنن جهت گسترش، تولید، هرچه. بعد میگن که این و هر سهمی این مقدار سودش هم میشه و این حرفا. بعضی از آقای مفهمان که این سود در مقابل هیچیه. بعضی از فقهای دیگه میگن نه، همین اوراق بیانگر نشانه اینه که ناشی از یک اعتباریست که اوغلا نسبت به اون اعتبار چی هستن؟ حساسن نسبت به اون اعتبار، اعتبار میبخشن. ولی زن میگه اگر مثلا همین الان ببینید در این بحثایی که هست و این حرف رو مثلا میگن فلان هوندینگ ستاره مثلا خلیج فارس میان اینقدر سهام میفروشه، نمیان شرکت رو بفروشه، اعیانش رو بفروشه، میخواد توسعه بده، میان این اوراق اعتباری رو، یعنی پشتوانش اعتباره، میاد اینها رو چکار میکنه؟ توضیح میکنه. بعد اینها رو توضیح میکنه از جانب چه کسی؟ از جانب کسی که خودش اعتبار داره. و لذا تسابق علیه الناس، مردم هم میرن همین اوراق رو میخرن. عرقیانه ما میگیم ملاک و معیار عرف، عرف هم گاهی از اوقات به اعیان خارجی یا چیزی که منشأش اعیان خارجی باشه مالیت میبخشه، گاهی از اوقات عرف به چیزی که منشأش مالیت اعتباری باشه اعتبار میبخشه، اون وقت مردم هم به این رغبت داره. این مقدمه بود که لازم بود عرض بکنم. دو تا بحث ذیل این بحث لازم انجام بگیره که این دوتا بحث مهمه. یک، حالا که شما میگید مالیت و اوراق سهام دارای مالیتن، نتیجتن این شد دیگه، دارای مالیت هستن، کدوم مالیت رو دارید میگید؟ به عبارت دیگه معیار مالیت شی این چیه؟ در بازار بورس فقط داریم نظر میکنم و بازارهای مالی آیون اقتصاددان و در مجموعه مباحث بانکی، اقتصادی، بازار بورس اینها اومدن گفتن که ارزش‌گذاری سهام در بازار بورس به چهار صورت این تعریف میشه. که حالا از این چهار صورت ما باید بفهمیم که معیار مالیت کدوم یکی از این چهار صورت. پس مالیت یک شی باید بر اساس معیارهایی، یعنی اگر الان من میخوام برم 100 سهم از سهام فلان شرکت رو بخرم، از کجا بفهمم این مالیت واقعی و اعتباری داره و از کجا بفهمم که این مالیت به خاطر هیجانات بازاری نیست که اسمشو میذارم قبا؟ آیون فرمان که این ارزش گذاری چهار صورت انجام میشه. صورت اولش ارزش اسمی سهام، ارزش اسمی سهام که در بازار اولیه بورس، در عرضه اولیه بورس انجام میشه، یعنی خوب دقت کنید یه شرکت سهامی عامی هست برای عرضه اول، یا شرکت سهامی خاصیه برای اولین بار میاد عرضه میکنه. خوب دقت کنید، یعنی شما مستقیم اولین کسی هستید که میرید اون سهام رو چکار میکنید؟ میخرید و مشتری میشه، درست؟ در اون عرضه اولیه به اساس قانون بازار بورس و اوراق بهادار و اینا میان قیمت اسمی هر سهم رو بیان میکنن، میان آقا هر سهمی 100 تومان، الان معمولش و عرفش همین. شما اگر 100 سهم می‌خرید مثلا میشه 10000، 1000 سهم بخرید میشه 10000. حالا البته معیار و میلاد مثلا تو بحث فقهیش 100 تومن و اینها نیست، ولی عرفش الان این شده. گاهی از اوقات میگن آقا هر سهمی 1000 تومن. حالا گاهی از اوقات ارزش اسمی است. ارزش اسمی یعنی اون چیزی که شما رو تابلوی بازار بورس میبینید، این ارزش اسمی شه. ارزشی است که خود اون شرکت به واسطه واسطه هایی که اینجا هستن، مثل همین کارگزاری های بازار بورس، اینها میان میگن آه ارزش هر بورسی هر سهمی الان 100 تومن در عرضه اولی. در عرضه های بعدی این خب میره بالا یا سقوط میکنه، فرداش میزنه ارزش هر سهمی این شرکت شد 2000 تومن، شد 3000 تومن، سقوط میکنه میگه شد 300 تومن. همینجوری بازار میره بالا و پایین. این میشه میگن ارزش اسمی. ارزش اسمی که میاد بیان میکنه معیار برای مالیت نیست. چرا؟ چون غالبا خوب دقت کنید، غالبا هنوز بحث عرفیش نیومده وسط که معیار بود، بلکه خود اون مجمع عمومی شرکت اومده به این مثلا کارگزار اومده گفته آقا ما 1,000,000 سهم داریم، هر سهمی 100 تومن. این باید بیاد تو بازار ببینید قیمتش چقدر، در رقابت های تجاری این سهمش چقدر ارزش داره. و لذا اگر ما میگیم عرف، منظورمون این نیست، ارزش اسمی سهم ها نیست. این یک. معیار دوم ارزش بازاری سهام. خوب دقت بفهم، یعنی ارزش بازاری اینه که با همه این عرضه و تقاضاهایی که در بازارهای مالی بورس انجام میشه، شما میبینید مثلا 10 تا شرکت از میان 100 تا شرکت، اینا ارزش سهامش از ماوری شرکت ها بالاتر. اگرم بالا و پایین میره با این حرفا، این اندک پایین میاد ولی سرعت بالا رفتنش زیاده. یعنی یه مالیت یک شیء به لحاظ بازار، نه به لحاظ اسمی که اعلام میشه، به لحاظ اون چیزی که الان افتاده در دل بازار. این ارزش بازاری، اینی که تجار، اینی که معامله‌گران اینها میرن اینجا معامله میکنن، آیا این چقدر ارزش داره؟ آیا میتونه این معیار باشه؟ یعنی در این دار و ستت ها اگر قیمتی ما دیدیم بگیم این معیار مالیت این سهم. اینجا باز بین آقایون اختلاف، میفهمون این هم ملاک نیست. بعضی از آقایون با منطق و دید بهتری رفتن جلو، فرمودن اگر بر اساس هیجانات نرفته باشه بالا میتونه معیار باشه، اما اگر بر اساس هیجانات بازاری، مثلا یه مرتبه یه شرکتی مثل چند سال قبل دیدید بازار بورس چجوری یه مرتبه این تابلو شد سبز پررنگ، از سبز هم گذشت این حرفا، اون وقت این بازار یه مرتبه یه همچین، اینا بر اساس هیجانات بازار، بعد یه مرتبه همونها سقوط کرد، همون بالا رفتنش همون پایین اومدنش هر دوتاش هیجانیه. پس اگر بازار بورس بیاد قیمتهایی رو در تابلو اعلام بکنه بر اساس هیجانات، آقایون فرمان معیار نیست. ولی اگر ملاک و معیارش بیان واقعی قیمت باشه، الان این میبینید دارن این رو تقریبا تفکیک میکنن. مثلا میگن آقا قیمت سکه الان 70,000,000 تومنه ولی در بازار 114,000,000 تومنه، بالای 70,000,000 تومنش حبابه، یعنی هیجانات بازاره، نگرانی های از بازاره. خب اگر ملاک و معیار اون ارزش گذار که حالا میتونه اون شرکت باشه، میتونه بیاد بعضی شرکت ها اصلا همینطوره، میان میگن ارزش واقعی هر سهمی اینقدره، در بازار بورس اگر مثلا 1000 تومان در بازار بورس اگر دارن به شما میفروشن 3000 تومان، 2000 تومان داره کلا سر شما میره. یعنی شما بخری 3000 تومان برید تو کوچه برگردی از شما مثلا 1000 تومان هم نمیخرن. بعضی شرکت ها میان این رو بیان، چرا؟ برای اینکه شرکت میخواد اعتبار خودش رو حفظ کنه، به انگیزه های مختلف میاد بیان میکنه ارزش واقعی بازاری اون سهام اون شرکت رو.
کارگزار
چه
کار از این وسط پولی که به کارگزار میده این هیجان ها باید بهش بگه دیگه، هیجان ها تو بهش بگه این 3000 تومن فی الواقع 1000 تومن
میگم، ولی گاهی از اوقات همین کارگزاری هم حریف نمیشه. ما فرض کنیم یه مرتبه یک نفر میاد یه مبلغی رو میریزه توی یک شرکت، سهام یه شرکتی رو میخره، به اعتبار اون شخص یه مرتبه سهاممون میره بالا، یعنی یه اعتبار سهامش میره بالا. یعنی کارگزاری ها این رو بیان میکنن، یعنی کارگزاری های واقعی ها و اونایی که حفظ امانت میکنن. واسطه ها، من اگر الان بخوام بیان سهمی بخرم حتما باید دارم به کارگزاری مراجعه کنم، کارگزاری این رو باید به من بگه که این قیمت حقیقیش اینه ولی قیمت بازاریش فعلا این دارن چیز میکنن و این. حالا مشورت های متفاوتی میدن از جمله همین، اگر شما الان بخری این ضرر میکنی، درسته؟ ما بحثمون سر این قسم دوم اینه که ارزش بازاری سهام آیا معیار میتونه باشه یا نمیتونه باشه. حالا کارگزاری بگه یا کارگزاری نگه، به نظر میاد اگر ارزش بازاری بر اساس هیجانات بازار نباشه بله ملاک مالیتشه، ولی اگر بر اساس هیجانات باشه نه، یه چیز 1000 تومانی رو بیایی بخوشید 5000 تومان، گاهی از اوقات بالعکسش ارزش واقعیش 5000 تومانه، در رقابت ها طوری رفتار میکنه که این 1000 تومان سقوط میکنه به 200 تومان. خیلی شرکت هایی که تعطیل شدن در چند ساله اخیر به خاطر همین بود، اینا ارزش مالی واقعی هم داشتن ولی بر اساس رقابت ها و این حرف ها یه مرتبه مارک های معروف با سابقه ما یه مرتبه همه اینا سقوط کردن، به ورشکستگی رسیدن و مفلس شدن دیگه. قسم سوم از ارزش که معیار اصلی ارزش ذاتی سهامه، یعنی ما مالیت سهام رو به لحاظ ارزش ذاتی این سهام، یعنی وقتی میریم یه اوراق سهامی رو ما خریداری میکنیم بریم ببینیم که در اینجا میزان دارایی‌هاش، بدهی‌های این شرکت، استقراضی که این شرکت داشته، چقدر مثلا این اوراق واقعی یعنی در مقابل اعیان خارجی فروخته، چقدر در مقابل اموال و اوراق اعتباری رفته فروخته، هی اینا رو هی محاسبه می‌کنیم بعد میگیم که خب حالا اگر این شرکت یه موقعی به مرز ورشکستگی هم رسید، من که رفتم اوراق سهام این رو خریدم میتونه با فروش اون وسایلش طلبهای مثلا بدهیایی که به من دارن و اینا رو برگردونه. حالا این ارزش گذاری ذاتی که معمولا خریداران حرفه‌ای سهام دنبال این هستن، این معیار اصلی در مالیت اوراق سهام. یعنی اگر ما میخوایم بدونیم که این سهمی که الان داریم میخریم ارزش واقعیش و مالیتش چگونه به دست میاد، ما در اینجا باید بریم ارزش ذات ببینیم اوراق سهام پشمانش چیه. پشمانش اعیانیست که مثلا کارخونه است با ملحقاتش، یا اینکه مجمع عمومی اومده این اوراق قرضه رو تایید کرده و قیمت گذاری کرده، اینا رو اصلا تفکیک کنیم. بعد یه منطقه ببینیم ما این آقا کل سرمایش این شرکت کل سرمایش مثلا 1,000 میلیارد تومنه ولی الان 3,000 میلیارد تومن سهام فروخته است، سهام فروخته و اگر این ورشکست بکنه دیگه نمیتونه این پول سهامداران رو برگردونه. علایانه معیار اصلی در مالیت یک شی، مالیت همین اوراق سهام، اینه که ما بریم نسبت به ارزش ذاتی این اوراق، ارزش ذاتی ببینیم بعد 1 میلیارد ارزش داره، 1 میلیارد هم مثلا اومده سهام خریده، این میشه مالیتش رو در نظر گرفت و بگیم که بعد یرغب الیه الوغلا و یتنافس و یتسابق و و و اینجور حرف. از ارزش ذاتی در مرحله اول، یعنی قسم سوم، این میتونه معیار مالیت یک شیعی باشه. قسم چهارم و معیار چهارم برای ارزش سهام، ارزش دفتری. باز اینم تو مباحث حقوقی آیون مطرح میکنن. ارزش دفتری اینه که، یعنی ارزش گذاری دفتری اینه که اینها میان از مجموع دارایی ها و بدهی ها، دیدید این دفتر بستانکاری و بدهکاری که از قدیم بوده بود، هم شما وقتی میرید نگاه میکنید به یه همچین مجموعه ای توی مثلا کامپیوتر اون شرکت نگاه میکنید، خریدش، فروشش، خروجش، ورودش، اجناس، همین اینا رو در نظر میگیرید، میبینید که یه تراز مشخصی رو به شما میده. گاهی از اوقات یه تراز غیر موفقی رو به شما نشون میده، یعنی ناشی از پایین اومدن ارزش اون سهمه. در وهله دوم این قسم چهارم، البته بازم این منوط به صداقت صاحبان شرکت، یعنی اگر این بره به سمت غرر، بره به سمت این که ایجاد جهل بکنم تا اینکه خریداران رو جذب خودشون بکنن، این معیار نمیتونه باشه. همین ها بر اساس اون دستورالعمله. یعنی اگر میگیم ارزش ذاتی سهام، ارزش ذاتی سهام بر اساس واقعیت ارزش ذاتی سهام، اگر میگیم ارزش دفتری سهام بر اساس واقعیت ارزش دفتری سهام، واقعیت اینا. ولی اگه بخواید دستکاری بکنی، بالا و پایین بکنی برای جذب مشتری بیشتر، این باز ملاک نیست، معیار نیست. خب حالا این ارزش گذاریایی که داریم میگیم، این چهار قسم، بالاخره این اوراقی که داره خرید و فروش میشه بر اساس همین ارزش گذاری هست. اینها شارع مقدس این ارزش گذاری ها رو میکنه یا عرف؟ اینا عرفه، در نزد اوغلا داره این اتفاقات میفته و ما حمله بر صحت میکنیم که همه این ارزش گذاری ها بر اساس واقعیت فرضاً. اگر بر اساس واقعیت باشه این عرف، پس ملاک و معیاری که داریم عرض میکنیم که مالیت اشیا و ارزش اشیا عرفه، به خاطر اینه که ما وقتی مراجعه میکنیم به بازارها، به مجموعه بازارهای مالی، ببینیم که این اوغلا در اینجا دارن این ارزش سهام رو یا بارگذاری میکنن یا عرضه میکنن و متقاضی هم وجود داره. از مجموعه اینها ما متوجه میشیم که مثلا این سهام قیمتش اینقدر. مثل همون چیزی که شما در خارج مثلا الان میخواید برید یه ماشین بخرید، یه موقع بازار راکده، یه موقع یه جنسی مثلا یه ماشینی هست که جنسش بهتره، جدیدتره، خصوصیاتی داره، گاهی از اوقات هیجان در هم بازار واقعی هم وارد میشه، هیجان در هم بازار واقعی، یعنی ارزش واقعی این ماشین مثلا 1 میلیارد نیست، 300 میلیون.
تو هیجان چیه؟
بازار عواملش مختلف. الان در دوران ما خب بالاخره این تحریم ها موثر، ببینید همش برمیاد به بازار دیگه. یعنی شما وقتی که نتونی عرضه و تقاضا رو خارجی تو تنظیم کنی، خود به خود این تأثیر میذاره رو بازار داخل. اصل و اساس بالا رفتن و پایین آمدن قیمت سهام و حتی قیمت اعیان در بازار حقیقی اینه که عرضه و تقاضا.
مولید داخل اونجا هیجانه
که دیگه خب عرضه نیست، همون تولید داخل اون ببینید عرضه نیست. الان چند نفر تو صفحه ایران خود رو هستن؟ بله به این تولید داخل دیگه فرضاً، ولی این ارزش وقتی نباشه این قیمت میره بالا. این قیمت واقعی این خودرو این نیست، ولی هیجانات بازار. حالا من اون که خود صاحبان شرکت میان یه فرمولایی میچینن که میگن که اوه بیش از یه میلیارده، میان همه چیزش رو حساب میکن، میبینیم ما چقدر سرمایه خامونیم، چقدر زمین داریم، چقدر مثلا این حرفا داریم، چه گرمایشی داریم، چه سرمایشی، همه چیزا، حتی شماره نفسهای کارگران رو هم میان میکشن روش و میگن ارزشش اینه. اونا توجیهشون رو بلدن، ولی ارزش واقعی، ملاک واقعی اگر عرف باشه، عرف میگه این قیمت، یعنی حتی عرف منطقه‌ای شما در نظر بگیرید، قیمت این ماشین اینقدر نیست، عرف داخلی کشور خودمون هم میگه قیمتش اینقدر نیست. الان ایانه این یک بحث. پس ما اگر میگیم محوریت قرفه، قرفه اغلا هم باز اینجا، حالا درست قیمت گذاری بکنن یا نکنن باز اغلا هستن اینجا، شارع این کارا رو نمیکن. بحث بعدی اینه که شک در مالیت یک شی، گاهی از اوقات ما شک در مالیت یک شی میکنیم، شک در نه این آیا این شی مالیت داره، ارزش داره پول پاش بدیم یا نداره. گاهی از اوقات این بر دو قسمه، یعنی شک ما به دو نحو اتفاق میفته. نحو اول و حالت اولش شک در مالیت عرفی. اگر در مالیت عرفی ما شک کردیم، در اینجا ما نمیتونیم تمسک به اطلاقات بکنیم، یعنی نمیتونیم بگیم که این مالیت داره و لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل اینجا نیست. یعنی اگر من امروز یک مثلا سرکه‌ای که داره یه قولی میخوره با این حرفا شک کردم آیا این مالیت دارد یا مالیت نداره، در اینجا بعد اگر شک کردم نسبت به مالیت عرفیش، در اینجا نمیتونم به لا تکن و اموالکم بینکم به باطل تمسک کنم. چرا؟ برای اینکه اینجا شبهه مصداقیه میشه و تمسک به عام، یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه باطل، این دیگه معروف. اگر من شک کردم زید عالمه یا عالم نیست، میگم که خب مولای اکرم العلماء گفته دیگه، زید میگم عالم، این تمسک اینجا باطل و اوالا چنین تمسکی نمیکنه. این شب نمیشه تمسک به عام در شبه چی آقا؟ مصداقی است. در بحث ما در مالیت یک شیء عرفن آیا سهام مالیت دارن یا مالیت ندارن، اگر در مالیت عرفی شک کردیم تمسک به اطلاقات نمیشه. بعد اینجا بگیم که عرفن این مالیت داره، بعد اینجا بریم سراغ عرف. اما گاهی از اوقات ما در مالیت شرعی یک شی، در مالیت شرعی یک شی شک میکنیم، در چنین جایی آیه میفهمون که اگر این تمسک به احل الله البی بشه، میتونیم مالیت این شی رو انجام بدیم. تمسک به تجارت انتراز بشه، میتونیم بگیم که آقا بیعش حلاله، چون شک داریم، نمیدونیم آیا مالیت داره یا مالیت نداره. و فرض مثلا اینه که حالت سابقه نداره که استحصاب بکنیم، شک بربی برامون ایجاد میشه. در مسئله مالیت شرعی، نه اینکه شارع دخالت نداره در اینها، شما میتونید به الله البی تمسک بکنید، به این که این بیعش صحیح بوده و مالیت داشته. مرحوم امام میفرمان فعینه ازن لو شککنا فی موردن فی کون المبیع مالم اندشاره، دیگه صریح صریح و ساده است. اگر شک کردیم در این که یک شیء مالیست در نزد شارع، یعنی مالیت شرعی داره، الذی قلنا صحت تمسک بالعموم و الاطلاق بعد از صدق العرف، بعد از اینکه عرف به این یه مالیت داره، صحیحه که ما اینجا تمسک بکنیم به چی؟ به اون عموماتمون، احل الله به تجارت انتراز و او به رقود و اینجور حرف، یعنی این مالیت داره. پس در شک در مالیت عرفی تمسک به اطلاقات صحیح نیست، در بحث شک در مالیت شرعی تمسک به اطلاقات صحیح هست. دلیلش هم کاملا واضحه. چرا؟ این معیار عرف در مالیتش. نتیجه این سه جلسه گذشته ای که در رابطه با مالیت اوراق سهام عرض کردیم، نتیجهش عزیزان این میشه، خلاصه و نتیجهش. اول این سهام در واقع نشانگر و سندی است برای یک امر حقیقی و واقعی و یا یک امر اعتباری. این سهامی که من میخوام یا در مقابل اون اجناس و اموال شرکته که میشم شریک میشم، یا در مقابل یه امر اعتباری است که این اوغلا حالا مجمع عمومیش اومدن گفتن آقا ما 1000 سهم میفروشیم، عرضه میکنیم به این قیمت. به هر صورت یه پشتوانه ای در خارج داره، برخلاف اون چیزی که مثلا تو بعضی از این رمز ارزها ما مشاهده میکنیم. در رمز ارزها دیدید بعضی از رمز ارزها میگن که آقا ما داره پشتوانه هستیم، ولی خیلی ها میگن که آقا خیلی از رمز ارزها داره این پشتوانه نیستن. ما اگر یک ورقی، حالا چه به صورت الکترونیکی باشه چه به صورت ورقی که تو دست ما هست، اوراق سهام، اگر این پشتوانش یه امر واقعی باشه یا یه امر اعتباری باشه، میگه مالیت داره. چرا؟ میگه عرف به اونها میگه مال، مبادلت و مالن به مالن میشه و صحیح. این یه نکته، نتیجه این مباحث. نکته دوم اینی که ما اگر احراز کردیم که این اون اعتبار و پشتوانه رو نداره، اینجا بلا شکل معاملاتش یا باطل. یعنی اگر یه شرکتی آمد گفتش که آقا من 1,000,000 سهم میفروشم به ارزش 100 تومن 1,000 تومن، ما رفتیم دیدیم نه اون ارز گویای اون ارزش واقعی است، نه گویای اون ارزش اعتباری است، این یقینا معاملش باطله. چرا؟ چون عرف در اینجا براش مالیت قائل نیست. پس بازم برمیگردیم به همون حرفمون که باید میل اوغلا و اون تسابق عرفی نسبت به خرید و تقاضا در یک مال ایجاد بشه تا ما بفهمیم این مالیت داره یا مالیت نداره. به هر صورت در نتیجه اگر سوال بشه که آیا اوراق سهام دارای مالیت هستن یا نیستن، ما میگیم بله، مادامی که پشتوانه واقعی یا اعتباری داشته باشن و عرف برای اونها مالیت قائل بشه، یعنی رغبت به اونها داشته باشه، این معاملاتش اشکالی نداره. و صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد.